کنیم از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنیم. خوب من باز بیا تا نفسی تازه کنیم از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنیم. به دل و دیده و آین ترابت بدهیم تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنیم تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنیم در باغ تماشا.
فرمانده قاسم با نگاهی به زندگی سردار رشید اسلام قاسم سلیمانی، نویسنده مجید دیندار. قسمت پایانی.
مردک احمق بی فکر.
سلام سناتور کوهن. معذرت میخوام که معطل شدی.
این چه قیافه ایه به خودت گرفتی آدم؟ من که به خاطر معطلی معذرت خواهی کردم.
ترجیح میدادم 3 شبانه روز اینجا تو این اتاق منتظرت بمونم تا به خاطر کاری به تبریک بگم، نه اینکه سر وقت یا حتی قبل از من اینجا باشی تا ملامتت کنم.
ملامت؟
این یکی رو دیگه واقعا توقع نداشتم. لاغل از تو که دوست منی.
آقای پرزیدنت ترامپ، دوستی من و تو دلیلی بر این نیست که کارای احمقانت رو حتما تایید کنم. هرچند فکر میکنم تو ما رو در وضعیتی گذاشتی که برای مصلحت هم که شده چاره جز تایید نداشته باشی.
او پس تایید کنم. منتظر چی هستی سناتور کنن؟
خودت میدونی که منظورم تایید در سطح سنا و رسانه هاست.
همین برای من کافیه.
دونالد عزیز، ما تو رو حمایت نکردیم که حالا خودسرانه تصمیم گیری کنی و به تایید مصلحتی جمهوری خواهان بسنده کنی.
اصلا نمیفهمم. من خطرناکترین دشمن ایالات متحده رو که شماها توی این همه سال اونم به 1000 جور اما و اگر فقط تونستین تحریمش کنی و به عنوان تروریست معرفیش کنی، با یک تصمیم شجاعانه و یک دراهی خلاقانه از بین بردم. حالا به جای تشکر و تبریک ناراحتین.
فکر نمی کنم در طول تاریخ ایالات متحده هیچ وقت تو همچین موقعیتی گیر کرده باشیم که از کشتن دشمنمون اینقدر ناراحت و عصبانی باشی.
شما فقط باورتون نمیشه، اونم به خاطر اینه که شاید هیچ وقت جرأتشو نداشتیم.
من مطمئنم که تو واقعا موقعیت رو درک نمی کنی.
من از موقعیتم نهایت استفاده رو بردم سناتور کوهن. کاری که شما موقعیتشو نداشتین من انجام دادم، یا همون که قبلا گفتم کاری که جرأتشو نداشت.
این حرفو نزن دونالد. تو فکر میکنی کشتن یه جنرال ایرانی بزرگترین و پیچیده ترین عملیاتی بوده که آمریکا در طول حیاتش بخواد انجام بده؟ نه، از زمانی که این دولت بمب اتمش رو توی هیروشیما و ناکازاکی تخلیه کرد تا جنگ ویتنام و کودتای شیلی و از بین بردن سالوادور آلنده و جنگ خلیج و سرنگونی صدام، بارها و بارها ما عملیات به مراتب پیچیده تر رو با ابعاد مختلف سیاسی و نظامی و رسانه‌ای رو پیش بردیم.
خب پس با این حساب من یه حرکت معمولی، خیلی معمولی انجام دادم. نه از بمب اتم استفاده کردم که سالهای سال بخوایم توجیهش کنیم، نه کودتایی انجام دادم که مدتها بخوایم پنهانش کنیم، نه جنگ پرهزینه‌ای انجام دادم که مجبور بشیم برای مشروعیتش کلی هزینه کنیم. دستور قتل یه نفری رو تو یه گوشه ای از این دنیا دادم، کاری که دولت‌های قبل از منم زیاد انجام دادن. این که دیگه اینقدر ترس نداره.
تو ابعاد کاری رو که کردی دست کم میگیری پرزیدنت.
بالاخره من یا کار بزرگی کردم یا کار پیش پا افتاده ای انجام دادم. تکلیف خودتو مشخص کن دوست من.
تو کار احمقانه ای کردی پرزیدنت، اینو میفهمی؟
نه سناتور، من کار هوشمندانه ای انجام دادم.
تو موقعیت ایالات متحده رو تو منطقه خاورمیانه متزلزل کردی، اون وقت تو به این میگی کار هوشمندانه؟
موقعیت ما تو خاورمیانه خیلی وقته که متزلزل شده. حضور نظامی ما خیلی وقته که مشروعیتش رو در خاورمیانه از دست داده. حضور ایالات متحده تو منطقه هزینه های زیادی رو داره به دولت تحمیل میکنه و من سعی کردم با کمترین هزینه ممکن هم ضرب شست به دشمن نشون بدم و با همون حرکت شاه مهره حریف رو از میدون بیرون کردم.
به نظر من که شما دارین این مسئله رو الکی بزرگ میکنین.
مسئله بزرگیه، چون جنرال سلیمانی آدم بزرگی بود.
نمیدونستم این آدم تو سنای خودمونم طرفدار پیدا کرده.
این که اون آدم دشمن ما بوده واقعیت رو عوض نمی کنه. کافیه به تشییع جنازش یک نگاهی بندازی.
پس دوباره برگشتیم سر اهمیت عملیات آذرخش کبود. محبوبیت زیاد چیزی نیست که بین آدمای زیادی تقسیم بشه. سلیمانی محبوبیت گسترده‌ای داشت چون همه چیه ایران تو منطقه بود. میبینی؟ حتی با منطق کارت بازی هم اگه به قضیه نگاه کنیم اونا دستشون خالی شده.
تو اصرار داری که خیلی راحت از کنار خیلی چیزا عبور کنی.
نه واقعا، تو اعتقاد دارم که چیز زیادی وجود نداره.
به خاطر همینه که میگم تو راحت از کنار خیلی چیزا عبور میکنی، چون اعتقاد داری که وجود نداره و متاسفانه اعتقاد تو نمیتونه توان موشکی ایران رو از واقعیت حذف کنه. اعتقاد تو نمیتونه ما رو قانع کنه که فعالیت‌های توده‌ای و مردمی علیه منافع ما در خاورمیانه فروکش کرده، که اتفاقا برعکس، با این کار تو قطعا دوباره اوج میگیره. تو اعتقاد داری چیز زیادی وجود نداره، اما حزب الله لبنان یک واقعیت محضه و ما قدرت اونها رو تو جنگ 33 روزه به وضوح دیدیم. تو اعتقاد داری چیز زیادی وجود نداره، ولی یکی از اون چیزهایی که وجود داره تنگه هرمزه. اینه واقعیتی که وجود داره.
آدور، ما هم تو همون منطقه متحدای خودمونو داریم.
من نمیدونم تو چطور روی متحدی که خودت گاو شیر ده خطابش میکنی میتونی حساب کنی. از اسرائیل تا عربستان سعودی همگی خودشون رو پشت سر دولت آمریکا پنهان میکنن و چشمشون به ماست. اون وقت تو دم از متحد میزنی؟ مهمترین متحد ما میتونست ترکیه به حساب بیاد که اونم الان در مقابل ماست.
فقط همونا نیست؟
باشه باشه، از متحدین یا بهتر بگم دوستان بی خاصیت خاورمیانه فاکتور میگیرم و یه مقداری دایره متحدینمون رو گشادتر میکنیم. خوبه؟ در مورد اروپا حرف میزنی یا آمریکای جنوبی؟ اروپا بله، با این بحران اقتصادی که درگیرشن در حد توافقات پارلمانی و حمایت رسانه‌ای حتما با ما متحد میشن. تو آمریکای جنوبی هم ما شاید بتونیم رو برزیل و کولومبیا حساب کنیم، اون هم فقط دولتاشون و نه مردمشون. ولی باقی جاها چی؟ ما به واسطه خودتو نتونستیم یک کودتای ساده تو ونزوئلا انجام بدیم. کوبا 60 ساله که از مدار مدیریتی ما خارج شده. بولیویا ایوا مورالز تقریبا بدون دردسر و خیلی قانونمند و محترمانه ما رو انداختن بیرون و مردم شیلی هنوز آمریکا رو مسبب بدبختیاشون میدونن.
میشه بس کنی کاهن؟
نه، چون تازه داریم به قسمت‌های مهمش میرسیم. دیدی که از متحدین راستینمون هیچی در نمیاد، از مخالفینمونم فقط به چند تا مورد به ظاهر بی اهمیت اسم بردم. یادت باشه چین و روسیه منتظرن تا جایگاه ایالات متحده رو بگیرن که به لحاظ اقتصادی تقریبا ما این جایگاه رو بدون جنجال مدت هاست که به چین واگذار کردیم و از نظر نظامی هم فکر میکنم تو به عنوان رئیس جمهور لااقل پیشرفت‌های روسیه رو دنبال کرده باشی.
اما ما همچنان قدرت برتر جهانیم.
دونالد عزیز، اجازه بده این مطلب رو دوستانه بهت بگم. ما فکر میکنیم که همچنان قدرت برتر جهانی.
حالا که چی؟ چی رو میخوایی به من ثابت کنی؟
هیچ، واقعا هیچ.
این همه حرف زدی که آخرش بگی هیچی؟ بله، ایالات متحده دیگه اون اتوریته دیپلماتیک و نظامی سابقشو نداره و من سعی کردم با ترور جنرال سلیمانی اون اقتدار رو به آمریکا برگردونم.
درسته، درسته، اما مطمئن باش اگر طبق گفته رهبرشون تصمیم به انتقام از ما بگیرن، تهمونده ی جذبه و اقتدارمون هم به لجن کشیده میشه آقای پرزیدنت، و اگر این اتفاق بیفته مسببش توی دوست من.
کاهن، ایران جرأتشو نداره.
خوب، منم با تمام وجود امیدوارم، منتها ما در جهان امکانها زیست میکنیم. بله دوست خوب من، اگر این جرأت رو به خودشون دادن چی؟
نمیدونم، ممکنه باشون وارد جنگ بشه.
میبینم که تو هم با جهان امکانها خیلی خوب آشنایی دونالد عزیز.
چی میخوای بگی؟
تو گفتی امکان داره باشون وارد جنگ بشیم، پس این امکان هم وجود داره که وارد جنگ نشیم.
خب که چی؟
میخوام تبعات هر کدوم از این امکانها رو با هم تحلیل کنم.
علاقه ای ندارم.
ولی من دارم. و تو هم چاره ای نداری. خب از امکان اولیه حرف میزنی. اگر جرأت انتقام گیری رو نداشته باشن که هیچ، ما متوجه میشیم دستشون خالیه و فقط حرف زدن و ما بردیم. تمام. اون موقع از که من به تو تبریک میگم به خاطر حماقت شجاعانت. اما امکان بعدی این که اونها به خان انتقام بگیرن، اگر حداقلی از عقلانیت رو برای دولت ایران در نظر بگیریم، باعث میشه بفهمیم اونها حتما از جانب خودشون مطمئن هستن که تصمیم به انتقام بگیرن. خب این کار ما رو سخت میکنه. چون حالا ما هستیم که باید انتخاب کنیم که با اونها وارد جنگ بشیم یا نشیم.
دوست من، داری حوصله را سر میبری با این جهان امکانهات. چه فرقی میکنه؟
خیلی فرق میکنه آقای پرزیدنت.
جنگ یعنی هزینه با تمام مخاطراتش، اون هم تو انزوای این روزهای ایالات متحده که حتی با خودش هم متحد نیست. و این چیزی نیست که تو به خیال خودت خواستی با کمترین هزینه به سراغش بری و برای دولت آمریکا وجه و اعتبار بخری. و اگر ما نخواهیم با ایران وارد جنگ بشیم، اقتداری که از پایان جنگ جهانی دوم به مدت 75 سال ازش محافظت کرده بودیم و برای حفظش تلاش میکردیم رو یک شبه به باد میدیم. این اون چیزیه که گفتم در کل تاریخ ایالات متحده آمریکا کشتن و از بین بردن یک دشمن باعث ناراحتی و ترس شده. این رو بفهم، خواهش میکنم این رو بفهم دونالد.
میخوام این بحث رو تمومش کنیم.
لطفا اینم فراموش نکن که من دوست تو هم و ما هر اتفاقی که بیفته پشت تو هستیم.
ممنونم ازت.
البته نه به خاطر تو، بیشتر به خاطر پرچممون.
خب تو در باره واکنش دشمن چی فکر میکنی؟
بهتره بگی درباره واکنش دشمنان.
خیلی خب، حالا هرچی، اصلا نمیخوام دوباره وارد فلسفه بشی.
من فقط میتونم آرزو کنم ایران واکنشی نشون نده. اما واقعا دوست داری چی بشنبی؟
مهم نیست.
خب با توجه به این که تو همین الان هم خیلی از دولت‌ها ترور جنرال سلیمانی رو محکوم کردن، خوب عراق حتما با کنش دیپلماتیک نشون میده و اینکه گروه‌های موسوم به مقاومت و شبه نظامی‌های منطقه حتما دردسرای زیادی ایجاد میکنن.
کهن، میخوام صریحاً نظرتو در مورد واکنش ایران بدونم.
گفتم که
فقط نمیخوام درباره آرزوی قلبیت حرف بزنی، متوجه هستی؟
نمیدونم، اما چیزی که خیلی مهمه اینه که ما باید کاملا آماده باشیم.
ما همیشه آماده ایم.
منظورم آماده باشه کامل نظامی و پوشش دقیق اطلاعاتی در مورد امکان هر تحرکی از جانب ایرانه و محدوده این آمادگی باید از پشت در همین اتاق تو کاخ سفید شروع بشه تا دور افتاده ترین پایگاه های نظامی ما.
تو داری وحشت خودتو از ایران به من منتقل میکنی.
اگه نمیخوای میتونیم خودت تصمیم بگیریم.
باشه، من تمام نیروها رو تو هر منطقه و نقطه دنیا به حالت آماده باش در میارم، اما یک نقطه مرکزی هم باید وجود داشته باشه. اون نقطه رو میخوام بدونم از نظر تو کجاست؟
جنگ 33 روزه لبنان با اسرائیل نشون داد که اونها قابلیت جنگ به اشکال مختلف رو دارن. از گروگانگیری تو خاک اسرائیل و عملیات چریکی تا جنگ باز و تمام عیار کلاسیک و حملات موشکی دقیق. به اضافه این، در مورد خود ایران، سابقه جنگ با رژیم صدام نشون داد که ایران توان بالایی تو بسیج مردم داره. کاری که تو عراق و سوریه و یمن هم انجام دادن. پس دونالد عزیز، از من نخواه که بتونم نظر دقیق بدم.
کمک بزرگی کردی.
این کمک بزرگ به خاطر اشتباه بزرگیه که تو مرتکب شدی و اگر هر اتفاقی بیفته با تمام حمایتی که میتونیم ازت بکنیم باز تبعات منفی ظاهریش بیشتر از همه متوجه تو خواهد شد. دونالد لطفاً آروم بگیر. آخه
چطور میشه که پدافند موشکی اینون اصد حتی یکی از موشکای شلیک شده رو نتونسته ردیابی کنه؟ این افتضاحو کسی نمیتونه به من ببنده. کاهن جنگیه که پنتاگون بالا آورده.
الان وقت بحث کردن در مورد مسبب این گندی که به حیثیت آمریکا خورده نیست پرزیدنت.
میشه لطفاً تو جهان امکانات بگردی و یه چیز دندونگیر پیدا کنی تا من تو سخنرانی به مردم تحلیل بدم؟
تنها کاری که تو میتونی الان بکنی اینه که آرامش خودت رو حفظ کنی و وضع او از اینی که هست بدتر نکنی. باشه؟
از این دیگه بدتر چی میتونه اتفاق بیفته؟
تو باید خونسردی خودت رو حفظ کنی و تا اونجایی که میتونی حمله موشکی ایران رو بی اهمیت جلوه بدی. میفهمی؟ همین.
هر کسی از هر جای دنیا میتونه با یه سرچ توی نقشه هوایی وضعیت پایگاه عین و اسد رو ببینه. کوهن چی میگی تو؟
مهم نیست، مهم برخورد خونسرد تو با این مسئله است. باید حواسها رو از تلفات حمله پرت کنی دونالد. میفهمی چی میگم؟ ما نمیتونیم با ایران وارد جنگ بشیم. مواظب باش تو سخنرانی چی میگی. گوشت با من هست یا نه؟
متوجه.
هیچ حرفی درباره تلفات نظامی نباید بزنی.
بالاخره که گندش بالا میاد.
نگران نباش، خیلی از این اطلاعات مشمول زمان میشن و ارزش اولیه‌شون رو از دست میدن. مهم اینه که میلیون ها نفر آدم تو دنیا منتظرن الان بفهمن چی شده، چه خبره.
کوهن من اشتباه کردم.
حالا که این اتفاق افتاده کاریش نمیشه کرد. فقط قوی باش، با لبخند وارد شو و ببو جای هیچ نگرانی نیست.
باشه.
خب الان وقتشه، دیگه باید بری. برات آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم.
تا وقتی که من رئیس جمهور ایالات متحده باشم، ایران هرگز اجازه نخواهد داشت که یک سلاح هسته‌ای داشته باشد. صبح همگی بخیر. و این چیز خیلی خوبیه برای همه طرفای درگیر و جهان. هیچ آمریکایی یا عراقی دیشب جانش رو از دست نداد به خاطر اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام شد. من احترام میذارم به دلاوری و توانایی نظامیان آمریکایی.
شنوندگان گرامی، آخرین قسمت نمایش رو شنیدید. همراه ما باشید. موسیقی
افسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ملت ها باید قیام کنند و ملت ها باید رمز را بفهمند که رمز پیروزی این است که شهادت را آرزو بکنند و به حیات مادی دنیایی حیوانی ارزش قائل نباشند. این رمز است که ملت ها را می تواند پیش ببرد. این رمزی است که قرآن آورده است و ملت های عرب را در صورتی که در کمال ضعف بودند و دولت های بزرگ سطح داد. قرآن انسان ساخت، یک انسان الهی ساخت که با اون قدرت الهی پیش برد کرد و کمتر از نیم قرن بر امپراتوری ها غلبه کرد. باید این رمز را پیدا کرد، باید تابع قرآن شد، باید انسان قرآنی ایجاد کرد. ملت ها باید صورت قرآن بشوند تا بتوانند پیش ببرند. اگر بخواهند خودشون با دستبندی های سیاسی، با اجتماعات عادی، با اجتماعات جمعیت های سوری بخوان پیش ببرند، تا آخر هم نخواهند برد. باید همه مجتمع بشن و یک انسان الهی بشن، یک انسانی بشن که برای خدا جهاد بکنند. اگر همچه شد پیش خواهند برد. و من توصیه می کنم به همه از اقشار انسانی و به همه اقشار مسلمین و به همه اقشار عرب که اگر بخواهند اینها غلبه کنند بر مشکلاتشون، باید تربیت اسلامی بشن، باید روی نقشه اسلام حرکت کنند. قرآن هادی اونها باشد، امام اونها باشد. اگر این طور بشد غلبه خواهند کرد بر همه امور، و اگر این طور نباشد و بخواهند روی موازین عادی و روی موازین عرض میکنم که سیاسی و اینها بخوان پیش ببرن، دولت ها همیشه مقدمن بر اینها و نخواهن هم پیش برد. ما به خواست خدا، من از خدای تبارک و تعالی میخوام که ماها را بیدار کند و ما را به صورت صدرت اول اسلام در آورد و ملت های ما را مثل ملت صدر اول اسلام کند. خالص ایمان بود و خالص قدرت ایمانی بود و قدرت اسلامی بود که غلبه کردن یک جمعیت چند هزار نفری بر یک امپراتوری که بیشتر از تمام جمعیت این مسلمینی که میخواستن جنگ برن، دو مقابل این جمعیت اونها پیش قدم هاشون بودن.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبهش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت بود.
ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی.